اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و همیشگی و بی‌نظیر ما. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و در سعادت و سلامت کامل باشین. با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما ارجمندان هستیم. امیدوار هستیم که برنامه های امروز ما بتانه برای شما مفید و رضایت بخش باشه. من ارغوان حیدری، تهیه کننده و گوینده پخش، به اتفاق سایر همکاران خوبم در پخش رادیو دری در خدمت شما هستیم و در همین ابتدا دعوت میکنم که گوش جان بسپارید و تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، آیات 9 تا 12 از سوره مبارکه اسراء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء تفصيل فصلناه تفصيلا وذكر الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این قرآن بر راهی که استوارترین راه هاست هدایت می کند و به مؤمنانی که اعمال صالح انجام می دهند بشارت می دهد که برای آنها پاداش بزرگی است، و این که آنها که به قیامت ایمان نمی آورند عذاب دردناکی برای آنان آماده ساخته ایم. انسان بر اثر شتاب زدگی بدیها را طلب می کند آنگونه که نیکیها را می طلبد، و انسان همیشه عجول بوده است. ما شب و روز را دو نشانه توحید و عظمت خود قرار دادیم، سپس نشانه شب را محو کرده و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا در پرتب آن فضل پروردگارتان را بطلبید و به تلاش زندگی برخیزید، و عدد سالها و حساب را بدانید و هر چیزی را به طور مشخص و آشکار بیان کردیم. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
درودهای مجدد و فراوان ما را پذیرا باشین دوستان عزیز از نشرات صبحگاهی رادیو دری. ارجمندان در خدمتتان هستیم با برنامه‌های متنوعی که براتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری در این روز جمعه در نظر گرفته شده. تا لحظات دیگر عناوین برنامه‌ها را خدمتتان عرض خواهم کرد. خب اول از همه بگم که امروز جمعه 24 جدی هست و برنامه هایی که بر شما دوستان در نظر گرفتیم از این قرار هست: تقویم تاریخ ساعت 7:10 به وقت افغانستان، رازهای زندگی 7:20، برنامه منجی 7:25، رهبری و ایران امروز ساعت 7:35، همراه با خورشید 7:50 و دعای الهی اعظم البلا ساعت 7:55 به وقت افغانستان پخش میشه و اولین بخش خبری رو میدارین ساعت 8 به وقت افغانستان بشنوید. برنامه هوای انتظار ساعت 8:10 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد و داستان تمثیلی را میتونین ساعت 8:45 بشنوین. دومین بخش خبری رأس ساعت 9 به وقت افغانستان و سمعتان خواهد رسید. برنامه انیسه تنهایی ساعت 9:10 پخش میشه. شاپرک را میتونین ساعت 9:25 بشنوین. پند پیران ساعت 9:40 و سومین بخش خبری صبحگاهی رأس ساعت 10 به وقت افغانستان پخش خواهد شد. اینجا ایران است. نام برنامه دیگری است که ساعت 10:10 تقدیم حضورتان میشه. دوستداران برنامه های طنز میتونن برنامه شکرستان را ساعت 10:25 به وقت افغانستان بشنوند و چهارمین بخش خبری صبحگاهی در نشرات صبحگاهی رادیو دری ساعت 11 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان میشه. مهمان جمعه را میتونین ساعت 11:10 بشنوین. برنامه قرار بندگی ساعت 11:45 پخش خواهد شد. کنکاش ساعت 12:15 و آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه معرفت دینی است که ساعت 12:40 تقدیمتان خواهد شد. دوستان و سروران نازنین و گرانقدر، دعوت میکنم در این لحظه شنونده اولین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری باشید. تقویم تاریخ را بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 24 جدی سال 1400 هجری شمسی برابر با 11 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 14 جنوری سال 2022 میلادی است. حضور 45 سال پیش در چنین روزی 11 جمادی الثانی سال 398 هجری قمری، بنابر اقوال تاریخی بدیع‌الزمان همدانی ادیب، نویسنده و شاعر ایرانی درگذشت. او در همدان در غرب ایران متولد شد و به فاضل همدانی شهرت یافت. بدیع‌الزمان در نظم و نثر عربی تبحر خاصی داشت و در بدیهه‌سرایی بسیار توانا بود. از جمله آثار این شاعر و نویسنده ایرانی میتوان به دیوان اشعار و رسائل بدیع‌الزمان اشاره کرد. چهل و هفت سال پیش در چنین روزی 24 جدی سال 1353 هجری شمسی، حکیم و فقیه بزرگوار آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی درگذشت. آیت الله ابوالحسن رفیعی قزوینی در سال 1270 هجری شمسی در قزوین به دنیا آمد و دروس حوزوی را در قزوین و تهران گذراند. و در تهران از محضر آلمان نامداری استفاده کرد و در علوم معقول و منقول به مدارج والایی دست یافت. پس از ورود آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قم، ایشان نیز به این شهر عزیمت کرد و به تدریس و تألیف پرداخت. آیت الله رفیعی از افراد نادری است که علوم عقلی و نقلی را به خوبی فرا گرفته و مدارج عالی کمال را پیمود. از سید ابوالحسن رفیعی قزوینی آثار متعددی بر جای مانده که مسئله رجعت، کتاب حج و خمس استدلالی از آن جمله‌اند. و سرانجام در 24 جدی سال 1353 برابر با اول محرم سال 1395 هجری قمری در سن 83 سالگی درگذشت. Thank you. 31 سال پیش در چنین روزی 14 جنوری سال 1991 میلادی ماموران موساد سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در یک اقدام جنایتکارانه صلاح خلف معروف به ابو عیاد از مسئولین بلندپایه سازمان آزادی بخش فلسطین را به همراه دو مقام دیگر این سازمان در تونس ترور کردند. صلاح خلف عضو کمیته مرکزی و مسئول امنیتی جنبش فتح مهمترین گروه تشکیل دهنده سازمان آزادی بخش فلسطین بود. ترور چند مقام بلندپایه این سازمان آن هم با نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مستقل یعنی تونس نشان داد که رژیم صهیونیستی برای حذف مخالفان خود به هیچ قانون بین المللی پایبند نیست، زیرا این رژیم بارها سایر رهبران گروه‌های فلسطینی و لبنانی مخالف خود را در دیگر کشورها ترور کرده است. با این حال چند ماه پس از ترور صلاح خلف، رهبران سازشکار سازمان آزادی بخش فلسطین در اکتبر سال 1991 مذاکرات به اصطلاح صلح را با رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند. بیست و هفت سال پیش در چنین روزی 24 جدی سال 1373 هجری شمسی عبدالوهاب وصال شیرازی محقق و شاعر معاصر ایرانی درگذشت. عبدالوهاب وصال شیرازی متخلص و نورانی از نوادگان شاعر معروف دوره قاجار وصال شیرازی در سال 1302 هجری شمسی در شیراز به دنیا آمد. وی پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی در شیراز به تهران رفت و مدرک دکترای زبان ادبیات فارسی گرفت. نورانی از آن پس در بخش زبان ادبیات فارسی دانشگاه شیراز به تدریس پرداخت و از همین مرکز علمی با درجه استادی بازنشسته شد. از جمله کارهای ادبی وصال تصحیح و حاشیه بر متون کلاسیک است که تصحیح مصیبت‌نامه عطار، هزار مزار و نوای دو سلوک از آن جمله است. وصال شیرازی بیش از 30 سال عضو پیوسته انجمن ادب فارسی بود و در جلسات کانون دانش پارس شرکت مستمر داشت و سرانجام در 71 سالگی درگذشت. بیست و پنج سال پیش در چنین روزی 24 جدی سال 1375 هجری شمسی دکتر احمد تفضلی ایرانشناس معاصر درگذشت و در رشته زبان ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و سپس در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران در دانشگاه لندن به تحصیل پرداخت و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را در همین رشته کسب نمود. او استاد برجسته دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان ادب فارسی و در حوزه زبانهای باستانی دارای شهرت جهانی بود. وی به پاس ترجمه کتاب نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران و دریافت جایزه کتاب سال 1369 هجری شمسی جمهوری اسلامی ایران نائل شد. دکتر تفضلی همچنین به پاس تصحیح انتقادی گزیده‌های زاد اسپرم و ترجمه آن به فرانسه به اخذ جایزه بین‌المللی کتاب در سال 1374 هجری شمسی نائل آمد. ایشان همچنین به جهت خدمات به ادبیات فارسی به عنوان زبان علمی جهان به عنوان نخستین استاد از قاره آسیا موفق به دریافت دکترای افتخاری از شورای علمی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ فدراسیون روسیه شد. و سرانجام 11 سال پیش در روز 14 جنوری سال 2011 میلادی زین العابدین ابن علی رئیس جمهور مادام العمر و دیکتاتور کشور تونس در پی قیام ضد استبدادی مردم از تونس فرار کرد و به دامان آل سعود در عربستان پناه برد. با فرار زین العابدین ابن علی، حکومت استبدادی نیم قرنه حبیب بورقیبه و زین العابدین ابن علی بر تونس پایان یافت و مردم این کشور طعم شیرین آزادی را چشیدند. زین العابدین ابن علی از افسران تونسی و رئیس سازمان امنیتی این کشور بود که در پی یک دوره کوتاه نخست وزیری در سال 1987 با کودتای بدون خونریزی حبیب بورقیبه را پس از 33 سال حکومت از قدرت کنار زد. بن علی با مدت 23 سال قدرت را در تونس در دست داشت و طی این مدت سیاست وابستگی به غرب و اسلام ستیزی را به شدت دنبال کرد. خودسوزی جوانی دستفروش در اعتراض به ظلم و ستم ماموران حکومتی سرمنشه قیام مردم تونس علیه حکومت فاسد و غربگرایه زین العابدین ابن علی و سرنگونی این دیکتاتور شد. این قیام ضد استبدادی سرفصل جدیدی در تاریخ تحولات خاورمیانه گشود و همچون طوفانی حکومت‌های مستبد و وابسته را در خاورمیانه در بر گرفت و جریانی را در منطقه براه انداخت که از آن با عنوان بیداری اسلامی نام برده می‌شود. دادگاه نظامی تونس در 19 جولای سال 2012 بن علی را به طور غیابی و جرم دستور کشتار 43 تظاهرات کننده در جریان بیداری اسلامی و انقلاب تونس به حبس ابد محکوم کرد. بن علی که به عربستان گریخته بود سرانجام در سپتامبر 2019 در عربستان مرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان و یاران همیشگی، برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری مشنوین. خوشحالیم که امروز هم در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما اهمیت امر به معروف و نهی از منکر هست. دوستان، هر کاری را که دین و عقل نیکو و خوب بشناسه معروف هست. منکر نیز چیزی است که بر پایه نقل و عقل زشت و ناشناخته باشه. بنابراین همه واجبات و مستحبات معروفند و امر به معروف فرمان دادن به دیگران در نیکی ها و فضایل هست و نهی از منکر بازداشتن دیگران از کارهای حرام و نادرست است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
امر معروف نشون دهنده اینه که انسان به مکتبش عشق می‌ورزه، به مردمش هم عشق می‌ورزه، به سلامتی جامعه عشق می‌ورزه. امر معروف نشون دهنده اینه که آزادی بیانه، چون اگر خفقان باشه کسی جرأت نمی‌کنه. امر معروف نشون دهنده اینه که طرف غیرت دینی داره. امر معروف باعث میشه که افراد بیخبر آگاه بشن. انضباط اجتماعی رو در امر معروف می‌بینید. حضرت امیر علیه السلام فرمود امر معروف و نهی از منکر مصلحت عمومیه. امر معروف هم با قلب آدم قلبا متنفر بشه، هم با زبان، هم با اعمال قدرت. اگر میتونیم با قدرت جلوشو بگیریم، اگر نمیتونیم، به همین خاطر حکومت اسلامی تشکیلش واجبه. چون الان منکرات ما منکرات تکی نیست. یه مرتبه یک امتی رو نسل‌کشی میکنن، اسرائیل رو میاد و فلسطین رو بمبارون میکنه. ما اگر قدرت نداشته باشیم اصلا جلوی این منکرات رو نمیگیریم. باید مسلمان ها یک حکومت قوی و یک قدرت قوی داشته باشن که بتونن منکرات بین المللی رو در مقابلش وایسن. تشکیل حکومت اسلامی به خاطر انجام احکام الهی است. مگه قرآن نگفته امر معروف و نهی از منکر کن؟ آدم مؤمنی که قدرت نداره که نمیتونه امر معروف و نهی از منکر کنه. باید قدرت داشته باشیم که جلوی طاغوت‌های بین المللی رو بگیریم. لقمان میگم یه پسرم امر معروف کن نهی از منکر کن، تاونش هم بده. اگر با تو برخورد شده اصابک به تو چیزی اصابت کرده تلخی به تو رسید، صبر کن، تحمل کن، شونه خالی نکن، مقاومت کن که در اثر مقاومت به جای میرسید.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند امر به معروف و نهی از منکر راه انبیا و صالحان و فریضه ای بزرگ است که سایر واجبات به آن قوام می‌یابند. راه ها امن می شوند، کسب و کارها حلال می گردند، حقوق مردم به آنها بازگردانده می شود و زمین آباد می شود. و تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهای نیک و تقوا و یاری یکدیگر بشتابند در خیر و سعادت خواهند بود، اما اگر چنین نکنند برکت ها از آنان گرفته شود و گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا کرده نه در زمین یاوری دارند و نه در آسمان. قدردان محبت و همراهیتان هستیم. تا حضور دیگر، بدرود. یارانه صمیمی و همیشگی، امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم همینک شنونده برنامه منجی باشید.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین تا بکی انتظار
منجی.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
با نام و یاد خدای هستی آفرین آغاز میکنیم، خدایی که همیشه نزدیک است و روشنی بخش. عزیزان و سروران برنامه منجی، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز. با برنامه دیگری از سری جدید مجموعه برنامه‌های منجی در خدمتتان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در عصر کنونی که بشر بر پیشرفت‌های عظیم علمی دست یافته، انتظار می‌رفت با تکیه بر عقلانیت و تجربه‌های گذشته در مسیر صلح و عدالت و نیکبختی خود گام بردارد. اما نه تنها چنین نشد، بلکه اکنون بیش از هر زمان دیگر با مشکلات بزرگی چون شکاف طبقاتی، فقر، تبعیض، ناامنی، خشونت، فساد اخلاقی، نابودی محیط زیست و سلطه طلبی قدرت‌های بزرگ مواجه است. تنها در دو جنگ بزرگ اول و دوم جهانی نزدیک به 80 میلیون نفر کشته شدند و پس از آنها نیز جنگ‌های دیگری با وقوع پیوسته و تا کنون ادامه دارد. سلاح‌های هسته‌ای موجود در جهان قادرند چندین بار زمین را نابود کنند. حدود 10% از مردم جهان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و نیمی از اونا پایین‌تر از خط فقر هستند.
شمع‌ها آب شدند و اشک‌ها خشک شدند و انتظارها نه انتظارها ادامه دارند. بیا ولی جوان‌ها پیر شدند.
در مورد شکاف و تبعیض اقتصادی ذکر همین دو آمار کافی است که تنها 26 نفر نیمی از ثروت دنیا را در اختیار دارند و حدود 90% از مردم تنها مالک 15% از دارایی‌های دنیا هستند. مکاتبی که در این دوران مطرح بوده‌اند نیز کمکی بر رفع این بحران‌ها نکرده‌اند. کمونیسم خیلی زود ناکارآمدی خودش را نشان داد و سالهاست ادعایی در مورد اصلاح اوضاع نابسامان موجود ندارد. لیبرالیسم نیز خود زمینه‌ساز وضع اسفبار کنونی بوده و مانعی برای گسترش آن محسوب نمی‌شود. اکنون مشخص شده که پیشرفت علم و فناوری اگرچه ارزشمند و قابل تحسین است، اما از درد و رنج ناشی از فقر و فساد و نابرابری نکاسته و گاه مورد سوء استفاده قرار گرفته. در چنین اوضاعی طبیعی است که توده‌های مردم و دنبال رهایی از این شرایط ناهنجار و غیر قابل تحمل هستند و تنها امید اونا ظهور مصلحی بزرگ و عدالت‌خواه و ظلم ستیز است که هدف خودش اعتلا و کمال انسانیت و آبادی زمین و رفاه و آسایش مردم قرار می‌ده.
ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی آیی؟
تو باید بدونی این یه وعده ایست که خداوند را تقدس اله داده و خواهد شد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. اما اگر با شعور و معرفت و عقل و ایمان این فرج رو خواستیم، خب خداوند را تقدس اله عنایت میکنه و به ما میده، و الا اگه نخواستیم روزگار بلایی به سرتون خواهد آورد. بلایی به سرتون میاد، ابر قدرت هایی براتون عربده میکشن، نفس کش میگن، جیگرتون رو خون میکنن، تا اون وقت ناچار بشید از دور بیچارگی فریادتون بلند شه. خدایا موجود مقدس امام عصر رو به ما بده. اما اگر قبل از اون که کار به اونجا برسه دعا کنیم، استغاثه کنیم، از خدا بخواهیم، خداوند فرج خواهد داد همونطور که وعده فرموده است.
باور به این مصلح و منجی بزرگ روح امید در کالبد خسته بشریت میدمه و به اون نوید میده که شب سیاه ستم و تبعیض در جهان رخت بربسته و نور عدالت جایگزین آن میشه. در واقع دلیل دیگر برای امید و اعتقاد به ظهور منجی آخرالزمان و قیام او برای اصلاح همه جانبه بحران‌های کنونی جهان همین گرفتاری و فلاکت و درماندگی انسان است. بیشک منجی آخرالزمان برای استقرار عدل و صلح و برادری و رفاه با موانعی روبرو میشه که مهمترین آنها حامیان قدرتمند تداوم وضع موجود یعنی استمرار فقر و تبعیض و فساد است. او در قدم اول باید این موانع را در هم بشکنه. به همین دلیل در دعای ندبه میخوانیم:
این قاسم و شوکت المعتدی، این هادم و ابنیت شرک و النفاق، این مبید و اهل الفسوق و العصیان و الطغیان، این حاسد و فروع الغی و الشقاق، این طامس و آثار الزیغ و الاهوا، این قاطع و حبائل الكذب و الافتراء، این مبید العتات و المرده، این مستاصل و اهل العناد و التذلیل و الالحاد.
کجاست در هم شکننده شوکت زورگویان؟ کجاست ویران کننده بناهای شرک و درویی؟ کجاست نابود کننده اهل فسق و گناه و طغیان؟ کجاست آنکه شاخه های گمراهی و اختلاف را قطع می کند؟ کجاست محو کننده آثار کجروی و هوا و هوس ها؟ کجاست آنکه دام های دروغ و تهمت را از بین می برد؟ کجاست نابود کننده سرکشان و متمردان؟ خب دوستان عزیز شنونده، با پایان یک دیگر از برنامه‌های منجی رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و یاورتان.
درودها و ارادت شما را پذیرا باشین دوستان نازنین. خواهش میکنم که با برنامه بعدی رادیو دری، رهبری و ایران امروز هم همراه باشید.
ما بایستی راه جدید رو باز کنیم. اون راه جدید اینه، راه جدید این است که یک ملتی با دارا بودن ابزار علم و اقتدار علمی که همه چیز دیگر رو به دنبال خودش میاره، انگیزه های الهی را و ارزش های الهی را و اخلاق الهی را در دنیا علم کنه و پرچمش رو برافرازه. این اون توقعی است که ما از شما داریم. این اون توقعی است که ما از شما داریم.
رهبری و ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده. خدا رو شاکریم که باز هم در خدمتتان هستیم با البته آخرین برنامه از مجمع برنامه های رهبری و ایران امروز. امیدواریم که امروز هم با ما باشید و شنونده که برنامه خودتان. همونطور که گفتیم دوستای عزیز شنونده، با آخرین برنامه در خدمتان هستیم و از جایگاه آیت الله خامنه ای در موفقیت های ایران صحبت می کنیم. در این برنامه از برخی موفقیت ها و پیشرفت های ایران اسلامی و نقش رهبری در اعتلاء آن سخن می گیم و آنچه در برنامه های گذشته گفته شد انشاءالله شنیده باشید و استفاده کرده باشید. بیشک آنچه که گفته شد نمونه ای از تدابیر و اقدامات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای اقتدار و سربلندی، استقلال و آرمان های نظام جمهوری اسلامی است. در این میان تاکید ایشان برای دستیابی و علوم و فنون پیشرفته و دانش روز جزئی تفکیک ناپذیر از سخنان و رهنمودهایشان است. ویژگی رهبر حکیم انقلاب اسلامی تلاش برای رسیدن به اوج موفقیت و پیشرفت و نگاه مترقی ایشان به آینده است.
آیت الله خامنه‌ای پیش از آن که رهبر سیاسی یک کشور اسلامی باشد، یک شخصیت علمی برجسته در جهان اسلام و عرصه بین الملل است و دغدغه مهم او اقتدار، عزت و سربلندی مسلمانان است. از منظر آیت الله خامنه‌ای این عزت و اقتدار در سایه برپایی تمدن نوین اسلامی و بازگشت به شکوه و فر گذشته مسلمانان به دست می آید. رهبر انقلاب اسلامی در 40 سالگی انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم انقلاب را صادر کردند و در آن به تبیین دستاوردهای 14 دهه انقلاب اسلامی پرداختند و توصیه های اساسی برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه نمودند. در این بیانیه هدف نهایی انقلاب اسلامی را رسیدن و تمدن اسلامی در زنجیره منطقی و مستمر بیان کردند که بر 4 رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است. رهبری تمدن اسلامی را به 2 بخش ابزاری شامل علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد و بخش نرم افزاری شامل مسئله خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، الگوی مصرف، نوع خوراک و پوشاک، نوع تفریحات، خط و زبان، کسب و کار، نوع رفتار در خانواده و جامعه، نوع رفتار با پدر و مادر، همسر، فرزند و از این قبیل تقسیم کردند. بخش ابزاری همچون وسیله عمل می کند و بخش اصلی تمدن نوین اسلامی متن و سبک زندگی مردم را تشکیل می دهد. به اعتقاد رهبر انقلاب اسلامی، اگر ما در این بخشی که متن زندگی است پیشرفت نکنیم، همه پیشرفت های بخش اول نمی تواند ما را رستگار کند و به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد. بنابراین بیانیه، فصل جدید زندگی و حیات جمهوری اسلامی فصلی است که در آن باید پیشرفت های شگرف شکل بگیرد و ایران اسلامی را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور منجی عالم بشریت است نزدیک سازد. تمدن نوین اسلامی را می توان نسخه دیگری از تمدن اسلامی در گذشته دانست. زمان زیادی از طلوع خورشید اسلام توسط رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه نگذشته بود که بر اساس آموزه های تعالی بخش این دین آسمانی تمدن بزرگ اسلامی شکل گرفت و این تمدن در اوج درخشش قرار گرفت و علم از جهان اسلام به کشورهای دیگر صادر می شد. طی قرون متمادی دانشمندان فراوانی در رشته‌های مختلف علمی اختراعات، ابداعات و نظریات خود را عرضه کردند و فیلسوفان، شاعران و هنرمندان آثار برجسته‌ای از خود بر جای گذاشتند. اوج تمدن اسلامی در قرن‌های 4 و 5 بود که از لحاظ علمی سرآمد و بزرگان، علما، محققین، فلاسفه، دانشمندان مادی در دنیای اسلام با وجود آمدند که توانستند دنیا را پیش ببرند و بسیاری از پیشرفت‌های امروز غربی‌ها مرهون حرکت آنان است. اینک یکی از آرمان‌های بزرگ جمهوری اسلامی بازگشت به فر و شکوه گذشته در سایه آموزه‌های متعالی اسلام است. در این راستا برخی عناصر و شاخصه‌های تمدن اسلامی چون رشد ایمان و معنویت، پیشرفت علمی، اتکا به نیروها و اندیشمندان کارآمد داخلی، افزایش قدرت ملی و تلاش برای اتحاد جهان اسلام شتاب بیشتری گرفته و ایران را در مسیر تجدید حیات تمدن اسلامی قرار داده است. رهبری انقلاب ضمن قدردانی از این تلاش بر سرعت گرفتن آن تاکید می‌کنند تا جوامع بتوانند از مواهب آن بهره‌مند شوند. می‌گویند ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی برای بشریت باشیم. این تفاوت اساسی دارد با آنچه قدرت‌ها درباره بشریت فکر و عمل می‌کنند. این به معنای تصرف سرزمین‌ها نیست، این به معنای تجاوز به حقوق ملت‌ها نیست، این به معنای تحمیل اخلاق و فرهنگ خود بر دیگر ملت‌ها نیست، این به معنای عرضه کردن هدیه الهی به ملت هاست تا ملت ها با اختیار و تشخیص خود راه درست را انتخاب کنند، راهی که امروز قدرت های جهان ملت ها را به آن راه کشاندند، راه غلط و راه گمراهی است. دوستان، برپایی تمدن نوین اسلامی نیازمند شاخصهایی است که یکی از مهمترین این شاخصها علم و فناوری است. علم هم این زمینه ساز ایجاد تمدن است و هم به بقا و تداوم و شکوفایی آن کمک می کند. در نگاه نظاممند رهبر انقلاب اسلامی، از علم و دانش به مسابقه کلید اقتدار و آقایی مسلمانان بر جهان یاد می شود. ایشان اعتقاد دارند فردای بدون علم تاریک است و چراغ راه تحقق تمدن اسلامی مجاهده علمی است. علم از دیدگاه ایشان موجب شکوفایی است و جامعه صاحب علم را قدرتمند می سازد. کسانی که دنیای معاصر را از حیث علمی و عملی در چنبره خود دارند، علم را به زیر آوردند. از این راه گذر ایشان تاکید فراوان می کنند که باید علم را فرا گرفت، بلکه بایسته است که تولید کننده و صادر کننده آن شد و به مصرف آن نباید دلخوش کرد. از نگاه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی با وجود فراز و فرودهای متعدد اکنون جایگاه خود را در داخل و خارج از کشور تثبیت کرده و بر شتاب حرکت خود برای تحقق تمدن نوین اسلامی افزوده است. در بیانیه دوم انقلاب می نویسند محصول تلاش 40 ساله اکنون برابر چشم ماست. کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه های گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت های علمی، رکورددار در رسیدن به رتبه های بالا در دانش ها و فناوری های مهم از قبیل هسته‌ای و سلول های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرامت در گسترش خدمات اجتماعی، سرامت در انگیزه های جهادی میان جوانان، سرامت در جمعیت جوان کارآمد و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه جهتگیری های انقلابی و جهادی است. رهبری انقلاب جوانان را محور این جهاد علمی دانسته و به آنها فراخوان می‌دهند. دهه‌های آینده دهه‌های شماست و شمایید که باید کار آزموده و پرانگیز از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظماست نزدیک کنید. اگر این اتفاق تحقق یابد و ملت‌های مسلمان یک تمدن نوین اسلامی را به جهانیان عرضه کنند، این تمدن فاخر و سعادت بخش بر تمدن مادی گمراه کننده و فاسد غربی غلبه پیدا می کند و ملت‌های جهان نیز با دیدن این تمدن شگوفا و تعالی بخش به سوی آن خواهند آمد، چرا که تمدن اسلامی برخلاف تمدن مادی غرب بر معنویات و اخلاق و ایمان به خداوند یکتا استوار است. چون این تمدنی برای پیشرفت و ترقی خود حقوق دیگر ملت‌ها را نادیده نمی‌گیرد و علم را در خدمت منافع نامشروع و غیر انسانی قرار نمی‌دهد و آن را در انحصار خود در نمی‌آورد، پس روح حاکم بر تمدن و فرهنگ اسلامی الهی و معنوی است که راه خود را با تأثیر بر اعتقادات مردم و جوامع انسانی باز می‌کند. الله خامنه ای با این سخن که دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها با چشم تکریم و احترام می‌نگرد، از جوانان می‌خواهند که با استفاده از نیروی ایمان و راهنمودهای اسلام به قله‌ها دست یابند، از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشته‌ها عبور کنند، به پا خیزند و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی آنها به شدت بیمناک است ناکام سازند. می‌فرمایند امروز نوبت شماست و ما این روزهای پیروزی و شکست را در میان مردم می‌گردانیم. آیه 140 از سوره مبارکه آل عمران. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی را شالوده ریزی کنند، همچنان که اروپایی ها آن روز از دانش مسلمین استفاده کردند، از تجربه مسلمین استفاده کردند و از فلسفه مسلمین استفاده کردند. دوستان، آیت الله خامنه ای تاکید می نمایند که برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت. اگر از این راه برد غفلت شود، دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز و با پایان این مجموعه از برنامه که تحت عنوان رهبری و ایران امروز تقدیم حضورتان شد رسیدیم. از اینکه با ما با این مجموعه همراهی کردید جهانی سپاسگزاریم. بهترین ها رو براتان آرزو میکنیم و خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
ساده انگاری نباید کرد. بله، دشمن در محاسبات خودش خطا میکنه، لکن ما باید مراقب باشیم که صرفاً معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن نیست که ما رو موفق میکنه. باید کار کرد، باید تلاش کرد. حضور مردم در صحنه، ایمان مردم به لزوم حضورشون در صحنه، اعتماد به وعده الهی از سوی مردم و مسئولین، طراحی های متقابل، اینا همه مؤثره، مؤثر بوده. اون روز هم امام بزرگوار که در مقابل همون در روزهای 21 بهمن و 22 بهمن اگر اون فرمان شکستن حکومت نظامی رو نمیدادن و از جور دیگری میشد، با نشستن و تماشا کردن و با امید خطای دشمن موندن کار بیش نمیره. بایستی تلاش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید کار کرد، باید به خدا اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید طراحی متقابل کرد به طور دائم. این وظیفه مسئولین مؤلفه‌های قدرت ملی رو باید افزایش داد، که یکیش همین نیروهای مسلح است که این یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است. باید اینها رو افزایش داد و تولید قدرت باید کرد و این قدرت رو در عمل هم بایستی نشان داد. لذاست بنده همواره تأکید کردم که باید نیروهای مسلح مؤمن و مردمیمون رو، به حمدالله که نیروهای مسلح ما، ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، هم مؤمنند هم مردمی هم، باید اینها رو تقویت کرد. این یکی از فضائل